ساعت 18 در تهران، 15:30 در پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نمایندگان 14 کشور جهان در نشست وین حضور پیدا میکنند. وبلاگ نویس زندانی اهل عربستان برنده جایزه ساخروف 2015 شد. سیل در ایلام 3 کشته بر جای گذاشت. با سلام به شما شنونده عزیز، من مهتاب وحیدیراد هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش خبری 15 دقیقه ای از رادیو فردا. ابتدا با مشروع چند خبر. نشست بین المللی با هدف پیدا کردن راهی برای حل بحران سوریه قرار است از امروز پنجشنبه با حضور نمایندگانی از 14 کشور جهان در وین پایتخت اتریش برگزار شود. وزرای خارجه کشورهای آمریکا، روسیه، ترکیه، عربستان سعودی، ایران و دیپلمات‌های از کشورهای عراق، لبنان، مصر، امارات، قطر، اردن، آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده ویژه سازمان ملل در این نشست شرکت خواهند کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا این نشست را تنها امید موجود برای حل بحران سوریه دانست و گفت پیدا کردن راه حل سیاسی برای نجات سوریه مانند یافتن راهی برای خروج از جهنم است. همزمان در حالی که عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان بر موضع کشورش برای کنار رفتن بشار اسد از قدرت تاکید کرده است، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران دعوت از عربستان به نشست وین را مشکوک و غیر مشروع دانسته است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم از تغییر نکردن سیاست ایران در قبال بحران سوریه صحبت کرده است. جایزه حقوق بشری ساخروف 2015 به رائف بدوی، وبلاگ نویس زندانی اهل عربستان سعودی تعلق گرفت. برنده این جایزه که توسط پارلمان اروپا اهدا می شود، روز پنجشنبه در نشست این پارلمان در بروکسل اعلام شد. رائف بدوی 3 سال پیش به دلیل انتقاد از سختگیری های مذهبی حکومت عربستان بازداشت و در دادگاه به 10 سال زندان و تحمل 1000 ضربه شلاق محکوم شد. مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا روز پنجشنبه پس از اعلام نام رائف بدوی از ملک سلمان پادشاه عربستان خواست تا با صدور دستور آزادی آقای بدوی امکان حضور و دریافت جایزه او را فراهم کند. مقام‌های محلی در ایلام می‌گویند به دلیل جاری شدن سیل در این استان تاکنون 3 نفر کشته و 1 نفر مفقود شدند. احمد کرمی مدیر کل بحران استانداری ایلام با اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته به دلیل جاری شدن سیل همه دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، مدارس و مرکز آموزش عالی ایلام به جز مرکز خدمات رسان روز پنجشنبه تعطیل شدند. بارش باران شدید از روز چهارشنبه در مناطق مختلف استان ایلام آغاز شده است و به گفته مسئولان هواشناسی این استان تا کنون 230 میلیمتر باران بارید است. مسئولان شهر ایلام از شهروندان خواستند تا حد امکان از سفرهای غیر ضروری به داخل شهر خودداری کنند. و رسانه‌های روسی مشارکت ایران در گفتگوهای صلح سوریه را پیروزی دیپلماسی کرملین دانستند. مسکو از ابتدای بحران سوریه بر لزوم حضور ایران در رایزنی‌های بین‌المللی برای حل این بحران تأکید داشت و طبق گزارش‌ها سرانجام توانسته است آمریکا و متحدان منطقه‌ایش را متقاعد کند تا مشارکت ایران را در این مذاکرات بپذیرند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که آمریکا از آمادگی خود برای همکاری با همه طرف‌ها از جمله روسیه و ایران برای حل بحران سوریه خبر داد و عربستان گفتگوی وین را محک برای جدیت ایران و روسیه در حل سیاسی این مناقشه دانست، رسانه‌های روسی پنجشنبه در سرمقاله‌های خود دعوت از ایران برای شرکت در این رایزنی‌ها را دستاورد دیپلماتیک روسیه خواندند. در این رابطه روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از منابع دیپلماتیکش نوشت که روسیه دعوت کننده ایران در مذاکرات وین بوده و در مقاله با عنوان تقویت جبهه مذاکرات بر نقش کلیدی مسکو در تضمین مشارکت تهران در روند حل سیاسی بحران سوریه تاکید کرد. روسیه و ایران حامیان اصلی بین المللی اسد هستند و برانند که او باید تا دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری سوریه بر مسند قدرت باقی بماند، موضعی که مخالفان اسد و کشورهای غربی عربی آن را رد میکنند. روزنامه روسی کمرسانت با اشاره به این موضوع می نویسد که پس از مداخله نظامی روسیه و ایران در بحران سوریه، احتمال مصالحه میان آنها و سایر بازیکنان بین المللی برای حل این بحران افزایش یافته. همچنین روزنامه نزویسیمای گازیتا در مقاله با عنوان روسیه با کارت ایران برنده است نوشت که واشنگتن و ریاض تسلیم مسکو شدند و این امر گواه بر موفقیت دیپلماسی روسیه است. روزنامه های نزدیک به کرملین و شبکه های سراسری تلویزیونی نیز با همین پیام گزارش های خود را منتشر کردند. اما گازیتا رو، بزرگترین پایگاه خبری اینترنتی در روسیه، ضمن استقبال از دعوت ایران به گفتگوی صلح سوریه نوشت که همپیمانی تاکتیکی روسیه با جبهه شیعه و در رأس آن ایران در سوریه باعث تشدید تنش ها میان مسکو و کشورهای سنی شده و این دستاورد آمریکاست که توانسته موافقت عربستان برای مشارکت ایران در گفتگوهای سوریه را به دست بیاورد. ویتالی کاستیوکیویچ، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید هدف روسیه در سوریه از ابتدا سیاسی بود و نه نظامی.
پوتین сказал, что цель операции в Сирии стабилизация режима.
پوتین اعلام کرد که روسیه برای تثبیت حکومت سوریه وارد این بحران شده، اما این هدفی سیاسی است و از راه نظامی به دست نخواهد آمد. نیروی نظامی روسیه در سوریه صرفاً اهرم فشار است و در گام نخست تحت این فشار ایران به بازی دعوت شد و باید دید امتیازهای بعدی که کرملین خواهد گرفت چه خواهد بود. در این حال نگرانم که مسکو ابعاد و پیامدهای گسترده‌تر این ماجراجویی را ارزیابی نکرده و درک نمی‌کند پیروزی در جنگی که در آن درگیر شده عملاً ناممکن است.
پنجشنبه ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، طی نشست هفتگی مطبوعاتی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات وین پیرامون سوریه سازنده و نتیجه بخش باشد. او با استقبال از حضور ایران در این ریزنی ها گفت: معتقدیم که تنها روی کرده فراگیر و دایره گسترده شرکت کنندگان میتواند پیشرفت در روند سیاسی حل این بحران را تضمین کند. اما در حالی که وزارت خارجه روسیه بر اهمیت تلاش های سیاسی به منظور حل بحران سوریه تأکید کرد، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت که هر گونه طرح سیاسی پیش از نابودی تروریسم در سوریه بی‌فایده و غیر ممکن است. او تشریح کرد:
нужно способствовать политическому процессу, процессу политического урегулирования по всем спорным вопросам.
باید به روند حل سیاسی تمام ابعاد این مناقشه کمک کرد. اما امروز مهمترین هدف مبارزه با تروریسم و تهدید مشترک است. تنها پس از غلبه بر تروریسم یا دست کم لطمه جدی وارد کردن به آن میتوان درباره پیشرفت روند سیاسی سخن به میان آورد.
این اظهارات در حالی بیان شد که گزارش ها حکیست روسیه با پیشنویس قطعنامه جدید پیرامون سوریه در سازمان ملل مخالفت کرده. پیوتر ایلچیف، نماینده روسیه در سازمان ملل، با رد لایحه پیشنهادی فرانسه، بریتانیا و اسپانیا برای محکومیت استفاده از بمب‌های بشکی در سوریه گفت: مخالفت روسیه ناشی از آن است که در شرایط بسیار حساس کنونی این پیشنویس را خطری برای مذاکرات صلح جاری می‌دانیم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از طریق تلگرام رادیو فردا نظرات و پیام‌ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. شماره تماس 2420 725 970 33.
به دستور دادستانی کل آلمان، یک ایرانی 31 ساله به اتهام جاسوسی علیه سازمان مجاهدین خلق در آلمان بازداشت شده. سخنگوی شورای ملی مقاومت در آلمان در گفتگو با رادیو فردا میگوید که این فرد از اعضای اخراجی همین سازمان از اردوگاه لیبرتی در عراق بوده است. شهرام میریان گزارش میدهد.
نام کوچک این ایرانی 31 ساله در اطلاعیه دادستانی کل آلمان در شهر کارلسروه میسم ذکر و گفته شده او مورد این سوءظن قرار دارد که از آذر ماه دو سال پیش به این سو برای دستگاه اطلاعاتی ایران علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلمان جاسوسی می کرده و در قبال اطلاعاتی که در اختیار سفارش دهندگان قرار می داده دستمزد می گرفته. بر پایه اطلاعیه دادستانی کل آلمان، 5 تن دیگر هم از قرار معلوم در گردآوری اطلاعات از سازمان یاد شده با این ایرانی همکاری داشتند. خانه متهم اصلی و این 5 نفر هم مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته. اینکه در این خانه ها چه یافت شده در اطلاعیه دادستانی آلمان چیزی ذکر نشده و تنها گفته شده ایرانی 31 ساله با نام کوچک میسم جمعه پیش حکم جلبش صادر شد. جواد دبیران سخنگوی شورای ملی مقاومت در آلمان در گفتگو با رادیو فردا ابتدا درباره پیشینه این ایرانی 31 ساله اینطور گفته:
این فرد مأمور دستگیر شده و هم دستاش در اردیبهشت 91 توسط سازمان مجاهدین خلق ایران از کمپ لیبرتی تو عراق اخراج شدن. نقطه اصلی وصل و ارتباط این نفرات با وزارت اطلاعات هست.
آقای جواد دبیران، شما به عنوان سخنگوی شورای ملی مقاومت در آلمان چند لحظه پیش گفتین که این ایرانی 31 ساله با نام کوچک میسم از اردوگاه لیبرتی در عراق اخراج شده. علت اخراج او چه بوده؟
من جزئیات رو نمیدونم، اما انقدر میدونم که به اون اطمینان نداشتند و از سال 2009 که آمریکا حفاظت ساکنان اشرف رو به دولت عراق تحویل داد، رژیم ایران توی بغداد تلاش کرد کسانی رو که اشرف رو ترک میکنند یا اخراج میشن به خدمت وزارت اطلاعات در بیاره. ماموریت تعریف شده این افراد رو ما در نامه هایی به خود ادارات آلمانی هم پیشاپیش گفتیم که جاسوسی، کسب اطلاعات برای اهداف تروریستی علیه مجاهدین خلق است و شورای ملی مقاومت و همینطور پخش اطلاعات غلط علیه اینا که بعضن حتی اقدام به تشکیل انجمنهای پوششی هم میکنن.
آقای دبیران، واکنش سازمان مجاهدین خلق در قبال این اقدام ظاهرا جاسوسی علیه این سازمان چه هست؟
شورای ملی مقاومت از طریق اطلاعیه‌های متعدد و همینطور رسماً طی نامه‌هایی که به وزارت کشور آلمان دادن و به ادارات زیرربط تو آلمان نسبت به حضور این مامورا و مزدوران وزارت اطلاعات تو کشورهای اروپایی به خصوص در آلمان و خطراتی که برای اعضای اپوزیسیون و برای امنیت پناهنده‌ها دارن هشدار دادن. ما از اینکه این افراد الان دستگیر شدن استقبال میکنیم. فکر میکنم هم دیر اقدام شده. از آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا ما خواستمون همواره این بود که اونها رو دستگیر کنن، محاکمه کنن، مجازات و اخراج بشن. مصوبه‌ای در شورای اتحادیه اروپا وجود داره از آوریل 97، یعنی درست بعد از حکمی که در دادگاه میکونوس صادر شد، برای کشورهای اروپایی دستگیری، محاکمه و اخراج این افراد رو الزام آور میکنه.
گزارشی بود از شهرام میریان و در اینجا نوبت میرسه به پخش چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز که با هم میشنویم.
به هیچ وجه در هیچ انتخاباتی شرکت نکنید تا سردمداران حکومت جواب خود را بگیرند. ما گویا با مبارزه منفی خود یک رفراندوم برای عدم تایید حکومتیان برگزار کرده ایم.
آقای قریب آبادی، احمد سعید تکرار اتهام بی اساس نزده. این شما هستید که به صورت تکراری همیشه سعی میکنید به جلو فرار کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420121122112.
چند پیام تلفنی از شنوندگانمون رو شنیدیم که الزاماً بیانگر دیدگاه‌های رادیو فردا نیست. و یک خبر از چین. چین روز پنجشنبه قانون لزوم داشتن تک فرزند برای هر زوج در این کشور را لغو کرد و به زوجها اجازه داد تا 2 فرزند داشته باشند. خبرگزاری رسمی شینهوا گزارش داده است که این تصمیم پس از جلسه 4 روزه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در پکن گرفته شده است. قانون داشتن تک فرزند برای هر زوج در چین با هدف کنترل جمعیت این کشور از چندین دهه پیش وضع شده بود شد و مسئولان دولت چین آن را از عوامل رشد اقتصادی این کشور مطرح می کردند. و با این خبر به پایان این بخش خبری می رسیم. من مهتاب وحیدی راد در هر جای دنیا که هستید براتون روز و شب خوبی رو آرزو می کنم. با ما همچنان بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.